أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى إكرته المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. الله ناقضاه عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضا تسوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال رو شکر میکنیم که بار دیگر به ما توفیق داد، عمر داد که سال تحصیلی جدیدی رو شروع کنیم در مبانی و مبادی معارف الهیه. موفقیت در درس متوقف بر اموری است. علیکم السلام و رحمت الله، که شایسته هست از همین ابتدای امر انسان اونها رو مراعات کنه. اولین امر توکل به خدای متعال، از ثقه بالله سمنون به کل غال و سلمون الى کل عال. از امام جواد علیه السلام یا امام هادی علیه السلام نقل شده این روایت شریفه که فرمود توکل به خدای متعال و استیساق به خدای متعال، این بهای هر امر بلند مرتبه است و نردبان به هر امر بلندی است. تحصیل علم، رسیدن به معارف، به حقایق یک امر بسیار بلند مرتبه است و اجتهاد که از ماده جهد و کوشش هست که نام این کار گذاشته شده، خودش دلالت میکنه بر این مطلب. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در اون اواخر عمر شریفشون که خب مراتب علمی را به خوبی پیموده بودن، اینجا میفرماید خدایا به ما اجتهاد روزی کن. رزقنا الله الاجتهاد. معلوم میشه اجتهاد یک امر آسانی نیست. بنابراین از ثقت بالله سلام رحمت زمنون به کل غال و سلمون الى کل آن. مطلب دوم که باز از روایات مبارکات استفاده می شود این است که علاوه بر این که انسان اتکاش به خدای متعال باید باشه، این کار رو هم به نام خدای متعال شروع کنه. کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله و هو ابتر. هر کار مهمی که با بسم الله و به نام خدا شروع نشود این ابتر است، دنباله نده، به جایی نمیرسه، به هدف نمیرسه. از این دو که بگذاریم که اصل و اساس مطلب هست، چند امر دیگر لازم. یک، مطالعه کردن به طور ارتجال و بدون سابقه ذهنی وارد بحث نشده، حتما یک مطالعه لازمه، ولو این مطالعه در حد یک کتاب باشه. از کتب اون فنی که انسان درسش میبره، حداقل مخصوصا در ابتدای کار برای کسانی که تازه یه فنی رو شروع کردن، گسترده کردن مطالعات خیلی نافع نیست. در اون صورت یک کتاب تو کتاب تا یه مدتی کفایت و از تشویش ذهن هم جلوگیری. بنابراین مطالعه یک رکن اساسیه برای من و مطلب بعد عبارت است از تفکر و تأمل در مسائل. انسان یه مقداری روی مسائلی که میخواد بحث شرکت بکنه فکر کنه و حتی چه خوبه که اون چه که به نظرش میاد در تأملاتش بنویسه، ثبت کنه ولو به نحو موجز و مختصر، هم تأمل کنه مدعاها رو تأمل کنه، دلیلهاش رو، اون چه که به ذهن خودش میاد تأمل کنه، اونا رو یادداشت کنه. این بسیار کمک میکنه در این که انسان زود شکوفا بشه استعداد علمی و صاحب نظر شدن. امر سوم مباحثه کردن، همین امر رائج در حوزه های علمیه در سابق که حالا متاسفانه کم رنگ شده، این مباحثه های بین الاسمینی یا بین الثلاثه، این خیلی نافعه. حالا ولو هر روز نباشه و مثلا هفته ای دو سه بار مباحثات انجام بشه. حالا سابقه ها که پیش مباحثه و ده مباحثه بوده، هم قبل از درس هم بعد از درس، حالا یکی از اینها لااقل بعد از درسش لازمه که باید انشاءالله مراعات بشه. و امر اخیری که عرض میکنم عبارت است از تقریرات نوشتن. این مکمل کار درس انسان است، ولی تقریرات صحیح و درست اینه که انسان بعد از اینکه درس رو تلقی کرد، مطالعه کرد، فکرش رو کرد، اون حصیله مطلب رو به قلم بیاره. این باعث میشه که انسان خوب مسائل در ذهنش حلاجی بشه، هضم بشه و قهرن به مقدمات و بنودی که در نتیجه گیری لازم هست واقف بشه، اگر کاستی در استدلال وجود داره به اون واقف بشه. این تقریر نوشتن از لوازم سرعت در رشد و شکوفایی انسان هست. از مرحوم محقق ناهینی قدس سرو استفتاعی شده که این سجل کتابی که به نام فتاوا از ایشون چاپ شده، استفتاعاتی که از محضر ایشون شده است، از ایشون سوال شده که میرزای شیرازی فرموده از اجتهاد واجب عینی است. بسیاری از جوانها، افراد، حتی کسانی که کاسب بودن، این شبه براشون پیدا شده بوده که باید کارو رها کنن بیان طلبه بشن. از ایشون استفتاء میکنن که آیا بر همه این کار لازمه؟ ایشون میفهمن نه، بر همه لازم نیست، بر کسانی لازمه که چند شرط داشته باشه. یکی از اون شرط ها اینه که در عقد ثانیه از عمر، عشره ثانیه از عمرشون باشه، یعنی دیگه اگه میخوان کارو شروع کنن 30 سال و اینا نشده باشه، کارو میخوان شروع کنن. دو، اینکه اهل نوشتن تقریرات باشه، مطالبی رو که از استاد طلب می کنن توانایی نگارش اونها و تدوین اونها رو داشته باشه. ببینید این چقدر مهمه که مرحوم ناینی میگه کسانی که این خصوصیت رو دارن، اینا امید هست که به جایی برسن و لذا اجتهاد بر اونها واجب عینی. اینا امید است به جایی برسن. بنابراین در این جهت هم انشاءالله باید همه ما کوشا باشیم خب همه اینها رو میتونیم در دو جمله‌ای که از حضرت بقیت الله ارواح ناقضاه به حسب این دعای مقصور از ایشون که برای طوائف مختلف ایشون دعا فرمودن و من جمله برای محصلین، برای دانش پژوهان. خب و تفضل علی العلماء و تفضل تا به اینجا میرسه علی العلماء به زهد و نصیحه و علی المتعلمین به جهد و رغبه. حضرت از میان همه خصوصیات دست روی این دو مطلب گذاشته، پروردگار را تفضل کن بر متعلمین به این که کوشا باشن و رغبت در کار داشته باشن، میل وافر داشته باشن، علاقمند باشن. این رکن موفقیت یک متعلم و دانش پژوه هست، جهد و رغبت. اون جهد رو وقتی بخواییم توضیح بدیم که چگونه انجام میشه، به همون امور اربعه ایست که عرض کردیم. رغبت هم که انشاءالله در همه شما عزیزان وجود داره و اون رغبت هست که انرژی داد خواب رو از چشم میبره، کسالت رو از بین میبره و انسان با نشاط میتونه مطالب رو دنبال کنه. خب این عرایضی بود که در ابتدای کار برای خودم و شما عزیزان عرض کرد. بحث ما در حجیت خبر واحد بود، اصل حجیت خبر واحد فل جمله که آیا در مقابل سلب کلی، در مقابل کسانی که میگن فل کلی خبر واحد حجت نیست، در مقابل اون سلب کلی آیا موجبه جزئیه وجود داره که بگیم بله خبر واحد حجت هست؟ حالا خصوصیاتش انشاءالله در بحث تحدید دائره حجیت میاد. فعلا اصل حجیت خبر واحد، برای حجیت خبر واحد به وجوهی از ادله استدلال شده، به کتاب خدای متعال، به آیات مبارکات فراوانی که بحث شد، به سنت شریفه بحث شد، به اجماع بحث شد، به سیره عقلا بحث شد، به سیره متشرعه بحث شد. تا حالا پنج دلیل از ادله داله بر حجیت خبر واحد بحث شد و گذشت. دلیل آخر و دلیل ششمی که باقی مونده دلیل عقل که انشاءالله در این سال تحصیلی ابتداعا از این دلیل شروع بحث میکنیم. دلیل عقل وجوه متعدده ای از تقریب داره، اما در بین اونها پنج یا شش تقریب از اهمیت بالاتری برخوردار هست و اعاظم هم معمولا همین پنج تقریب رو ذکر کرده. این تقریب ها به حسب ترتیب تاریخی و زمانی این طوری هست. تقریب اول از فاضل تونی در کتاب شریف واقعیه، تقریب دوم از محقق اصفهانی مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی در هدایت المسترشدین هست که این دو تقریب رو شیخ اعظم در رسائل نقل کرد. تقریب سوم از خود شیخ اعظم که می فرموید معتمدتهو سابقن، که این در معتمدتهو سابقن که در عبارت شیخ هست دو احتماله. احتمال ظاهرش اینه که در بحث حجیت خبر واحد در دوره های سابق بحث ایشون این دلیل رو بهش اعتماد کرده بودن، اما آقای نائینی قدس سر رو حسب اونچه که از بعض از تقاریرشون استفاده می شود محتمد تو سابقا رو معنا کردن، یعنی در بحث حجیت قول لغوی در همین رسائل، چون استدلالی که اینجا میکنن شبیه هر چیز که در اونجا برای اثبات حجیت قول لغوی زدن، میفرمان مقصود این. حالا مهم نیست، یکی از این دو تا ظاهر همون اولی. تقریب چهارم، تقریب محقق صاحب کفایه رضوان الله علیه هست. تقریب پنجم، تقریب مختص به محقق ناینی. این پنج تا تقریب فرمایش شیخ که حالا بعدا توضیح میدیم ممکنه به دو تقریب برگرده، فلذا گفتیم تقریبات مردد از بین پنج تا یا شیش. خب از نظر تاریخی مطلب اقتضا میکنه که ما به همین شیوهی که گفتیم بحث کنیم، یعنی اول تقریب فاضل تونی، بعد هدایت المسترشدین، بعد شیخ، بعد کفایه، بعد آقای نائب. اما مرحوم شیخ خودشون ابتدا کردن به تقریب خودشون، بعد مال آشمبتقی رو ذکر کردن، بعد مال وافیه رو ذکر کردن، یعنی استثاب قهقرایی کردن، اول خودشون، بعد ما قبل خودشون که هدایت المسترشدین باشه، بعد فاضل تونی. علتش اینه که اون تقریب مهم در این تقاریب که حرفای اساسی در اون زده میشه همین تقریب شیخ. این تقریب که معلوم شد جواب از سایر تقاریب هم علازو ازالک معلوم میشه، فلذات که برای صرف جویی در وقت و عدم تکرار مباحث ما هم همین کار رو میکنیم، یعنی اول تقریب شیخ اعظم رو ذکر میکنیم و بعد آقای آخون و اون بزرگان دیگه. اما تقریب شیخ اعظم رضوان الله، بیان شیخ دارای پنج مقدمه است. مقدمه اولا اینه که میفرمایند ما میدانیم جل این اخبار، این اخباری که الان در دست ما هست، در قافیه شریف، در استفسار، در تهذیب، در من لا یحضر و سایر کتب معتبره شیعه و امامیه، ما میدانیم جل این اخبار الا ما شذر ندر، اینها از ائمه علیهم السلام یا بهتر بگوییم از معصومین علیهم السلام صادر شد. و به تعبیر دیگر علم اجمالی داریم اکثر این احادیث یا کثیری از این احادیث، اینا همه عبارات شیخه که در جا به جا اختلاف در تعبیر دارن، اکثر این احادیث یا کثیری از این احادیث از ائمه علیهم السلام صادر شد. چرا ما این علم رو داریم؟ از کجا این علم برای ما پیدا شده؟ ایشون میفرمایند از مطالعه تراجم حال رباط و کیفیت تدوین حدیث در شیعه. انسان اگر به احوال رباط ایشون مراجعه کند میفرماید براش قدر پیدا میشه. با این دقت و امعان نظری که روات به خرج میدادن، مؤلفین کتب حدیث به خرج میدادن، با اون وسوسه های عجیب که اونها به خرج میدادن، و اینکه این امرم یه امر حسی است، امر استدلالی عقلی نیست که درش خطا و اشتباه زیاد بخواد رخ بده، امر شنیدنی است. از یک طرف خود امر، امر حسیه نه استدلالی و نظری، از طرف دیگر این روات و محدثین و مؤلفین کتب حدیث غایت تدقیق و دقت و وسوسه را به خرج می دادن و ایشون در تک کلماتش 3-4 صفحه تقریبا شواهد عدیده بر این مطلب ذکر فرمودند که اونا رو مطالعه می‌فرمود. مثلا از باب نمونه این که اگر کتابی برایشون مسلم بود این کتاب فلان شخصه که نوشته، اما در این حال به خودشون اجازه نمیدادن این کتاب رو نقل کنن، چه به نحو شفاهی چه به نحو نسخه برداری، مگر اینکه این کتاب را کلمه به کلمه از مؤلف بشنوه. جلسات سماع و قرائت متداول بوده در اون احسا تا بشنوه، اون وقت نقل میکرد، با اینکه میدونه این کتاب ماله بود. حتی اگر کتاب رو میداد به شخص احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، خدمت بعضی روات رسیده از اونا کتاب حدیث خواسته، کتاب رو داده گفته بیا برو بنویس، گفته نه، بعد اونا رو قرائت سماع باشه، یعنی من قبل از قرائت سماع حاضر نیستم اینا رو کتاب باشه. و این حال و این شیوه در بین روات متداول بود، حتی اونقدر اینها دقت میکردن که اگر سماع حدیث و شنیدن حدیث و قرائت حدیث در زمان سباوتشون بود، حتی ممیز بوده، مثلا 10 سالش بوده 13 سالش بوده، خیلی از اینا به خودشون اجازه نمیدادن بعدن اونا رو نقل کنن، گفتن نه این باید در زمان رشد و بلوغ حسابی ما باشه. و هاکذا و هاکذا قرائن دیگری که ذکر برمون. و همچنین توجه به این نکته که ائمه علیهم السلام خودشون فرموده بودن به روات که داستین و کذابین زیاد شده در بین روات، کسانی که خودشون رو جا زدن و دست می کردن روایات مجهوله ای را در بین روات، چون اینو از ائمه شنیده بودن، فلذا برای غربال شدن احادیث و جدا شدن احادیث غیر صحیحه و کاذبه از احادیث صحیحه قایت اتقان رو به خرج می دادن و وسواس رو به خرج می دادن، حتی به قول مرحوم شیخ اعظم این چیزا مال قبل از زمان حضرت رضا علیه السلام بوده، از زمان حضرت رضا علیه السلام خیلی دقت میکردن و بسیاری از این کتب رو خدمت حضرت آوردن و بعد خدمت ائمه متأخر آوردن که آیا این کتاب ها چطور بیده. اینم یک. و نقطه دیگر که شیخ میفرماد اینم باعث میشد خیلی دقت بکنن این بود که بنا شریعت بر کتاب و سنت، وقتی بنا شریعت بر کتاب و سنته نمیشه در اینجا مسامحه کاری کرد. از این جهت اینا بسیار دقت میکرد. خب من اضافه میکنم این در کلام شیخ اعظم هم نیست که علاوه بر همینا این جهات این دقت ها اکثر این روات کسانی هستن که توثیق شدن تعدیل شدن، آدم های معتمدی بودن ثقه بودن. خب شما انسانهای ثقه با اون وسوسه با اون امعان و دقت با اون خصوصیات، خب انسان یقین پیدا میکنه که همه حرفایی که زدن دروغ نیست، همش سهو و نسیان و خطا نیست، قابل بسیاری از اونها مطالبش درست. بنابراین به قول معلوم شیخ ادعای این که ما علم داریم اجمالاً به این که بسیاری از این حدیث صادر شده، این دعوان بدیهیه. وقتی توجه به این مطالب بکنیم یک ادعای بدیهی به تمام. این مقدمه قبل شیخ این مقدمه رو خیلی طولانی فرمودن، من ملخصش رو عرض کردم. مقدمه ثانیه اینه که خب ما علم اجمالی داریم که بعضی از این ادعای زیادی از این اخبار صادر شده. این علم اجمالی کی برانگیزانندگی داره؟ وقتی متعلق این علم اجمالی اخبار داله بر تکالیف باشه. و الا 100 تا خبر مثلا فرض کنید وجود داره، ما میدونیم عده ای از این اخبار که دلالت بر اباحه میکنند صادق، یا دلالت بر استحباب میکنه صادق. این تکلیفی برای ما ایجاد نمیکنه، به خلاف این که بدونیم بسیاری از این اخبار که دال بر وجوب یا حرمت است صادق شده. ایشون میفرمایند که مقدمه ثانیه این است که بله، ما علم اجمالی داریم که بسیاری از این اخبار که دلالت بر تکلیف میکنن و دلالت میکنن بر احکامی که مخالف اصل براءت و اصول مرخصه هست، اینا صادر شد. و همچنین اگر متعلق این علم اجمالی ما این باشه که بسیاری از این روایات صادق شده که اون روایات محفوف به قرائن علمیه، که وقتی میریم مراجعه میکنیم علم پیدا میکنیم، خب این هم فایده نداره برای ما، خب میریم اونا رو پیدا میکنیم به همونا باید عمل بکنیم. خب چه خبر واحد درست نمیشه، خبریست که خودش محفوف به قرائن علمیه است و علم داره. بنابراین نکته مقدمه ثانیه اینه که ما علم داریم به صدور بسیاری از این اخبار که خبر واحدن، مفید علم نیستن، محبوب به قرائن نیستن و مفاد و مضمونشون هم چیه؟ تکالیف واجب، حرمت، وجوب، حرمت یا اجزا و شرائط وظائف و تکالیف. این هم مقدمه یه ثالثه. مقدمه یه ثالثه این هست که ما بر ما واجب است عمل به اخبار صادره عن الائمه علیهم السلام، عن المعصوم، اخبار صادره داله بر تکالیف وجوب یا حرمت، عمل به اخبار صادره بر ما چیه؟ واجب. این هم مقدمه یه سبب، این که از واضحاته که عمل به اخبار صادره بر ما واجب است. مقدمه یه چهار، مقدمه چهارو میده که موضوعاتی که یه حکم روش رفته، اگر اون موضوع رو ما نتونیم بالعلم القطعی الوجدانی احراز کنیم، اگر نمیتوانیم باید چیکار کنیم؟ باید به مظنه اونها رو به دست بیاریم. مثلا به ما تکلیف شده سل الال قبله، اگر قبله رو نمیتونیم به طور قطع و یقین به دست بیاریم، باید چیکار کنیم؟ باید فحص کنیم، بررسی کنیم، اون به مضمون القبله نماز بجاییم. وقتی تکلیفی به ما شد روی موضوعی، اگه اون موضوع را بالقطع و الیقین ممکن نیست برامون به دست بیاریم، باید تنزل کنیم به چی؟ به تحصیل ظنی. خب این هم مقدمه چهار. مقدمه پنجم اینه که ما طبق این مقدماتی که گذشت علم اجمالی داریم به این که اخبار صادره ای در این کتب وجود داره، این اخبار هم به چیه؟ به وجوب و حرمت. و می دانیم که عمل به این اخبار صادره واجبه. حالا آیا اون اخبار صادره رو می توانیم بالقطع و الیقین به دست بیاریم؟ می تونید شما بگید که این خبر، این خبر، این خبر بالقطع و الیقین صادر شده؟ نمی تونید. علم اجمالی داره، هر خبری که دست بذاریم روش، این مشکوکه برای ما که این صادر شده واقعا یا بنابراین به حکم مقدمه چهارم باید چیکار کنیم؟ باید اون اخبار صادره‌ای که در این کتب منتشر هست اونا رو به ظن و گمان به دست بیاریم و بهش عمل کنیم. بنابراین نتیجه این مقدمات چی میشه؟ این میشه که بلا؟ مقدمه پنجم این شد که نمیتونیم بکنیم. نه، مقدمه پنجم این شد که و ما در اینجا نداریم همچی چیزی، یعنی علم تعیین تفصیلی علم وجدانی نمیتونیم نسبت به اخبار داشته باشیم چون علم اجمالی. حالا که این چنین شد پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بنابراین باید به هر خبری که ظن به صدورش داریم عمل کنیم. پس نتیجه این میشه به حکم عقل با توجه به این مقدمات، به حکم عقل ما ناچاریم به هر خبری که در این کتب هست که ظن به صدورش داریم عمل کنیم تا به اون وظیفه‌ای که عمل کردن به اخبار هست، به اخبار صادره هست، عمل کرده باشه. مرحوم شیخ اعظم این مطلب رو یک جور دیگر هم در آخر تقریب میکنن و تبدیل میکنن یکی از مقدمات رو به مقدمه دیگر. و اون اینه که ما گفتیم هر جا تکلیفی رفته باشه رو موضوعی که اون موضوع رو نمیتونیم به علم ولی یقین به دست بیاریم، باید تنزل به چی بکنیم؟ به ظن. اینجا قد یقال که این تنزل به ظن مال کجاست؟ مال جاییست که احتیاط کردن، تمام اطراف رو ملاحظه کردن حرجی باشه، ممکن نباشه یا حرجی باشه، یا یک دلیل قطعی قائم بشه که احتیاط بر شما واجب نیست. و الا در مواردی که علم اجمالی داریم موضوع یا اینه یا اینه یا این هست باید چکار کنیم؟ باید احتیاط کنیم. من میدانم قبله یا این طرفه یا این طرف، حالا نمیتونم به علم ولی یقین بفهمم، اینجا فورا جای این نیست که بگیم تنزل به مزنده باید بکنیم. نه، اینجا باید احتیاط بکنیم، یه نماز این طرف یه نماز، مگر دلیلی قائم بشه. پس این مقدمه که گفته شد وقتی موضوع حکم را بالقطع والیقین نمیتونی به دست بیاری نوبت به مزنده میرسد، این جاش کجاست؟ این جاش جاییست که احتیاط ممکن نباشه، یا اگر ممکنه حرجی باشه، یا لااقل دلیل داشته باشیم که احتیاط واجب نیست بکنیم. مثل همین مورد قبله که روایت داریم که در فتوای بسیار از فقهام هست، وقتی معلوم نشد به یه طرف نماز میکنیم. خب دلیل داره. اما اگه دلیل نداشتیم عقل چی میگه؟ عقل میگو امتثال تفصیلی نمیتونی بکنی، اما امتثال اجمالی علمی که میتونی بکنی. تا علم میتونی علم پیدا کنی تفصیلا اونجایی که معین میشه، یا میتونی علم پیدا کنی اجمالا، نوبت نمیرسه به مراتب بعد که مزنده باشه. پس بنابراین در اینجا باید اینجوری کلام رو تتمیم کرد که ما باید به تمام این روایات عمل کنیم، نه به مظنون و صدورها، باید به تمام این روایات عمل بکنیم. چرا؟ برای که احتیاط ممکنه حرجی نیست، چون ما در آن واحد الان کسانی که به معظم این روایات عمل میکنن در حرج افتادن، در حرج نیفتادن.
ما به همه این روایات بخوایم عمل کنیم در حرج نمیافتیم. یکیش مال صوم، یکیش مال حج، یکیش مال زکات، یکیش مال خمس، یکیش مال صلات، یکیش مال کذات، هر جایی یه وقتی پیش میاد میخوایم عمل، حرجی پیش نمیاد. این مال اونجاهایی که روایات تعارض نداره. اون روایاتی هم که تعارض دارن، یکی میگه واجبه، یکی میگه حرامه، خب اونجا دیگه به هر دیگه نمیتونیم عمل بکنیم. اینجا بله، وقتی نمیتونیم بالعلم و الیقین معین کنیم که به کدام عمل کنیم، اینجا درسته تنزل میکنیم به چی؟ به مضمون اصولی. پس بنابراین باید اون مقدمه رو تعویض کرد به این بیان و گفت به تمام اخبار باید عمل کنیم الا اونجایی که متعارضن، در متعارضنش به مضمون و صدور عمل کنیم. خب حالا این شما در مقام اشکال برآمدید فعلا، حالا ما در مقام تقریری که این بیان شیخ اعظم چیه. بعد خودشون اشکالاتی فرمودن به این بیان، ولی این بیان پیش ایشون خیلی متقن بوده و کانم ما یعتمد علیه سابقا، این بیان است که شیخ اعظم فرموده. بنابراین فرموده شما فرض کنید هیچ دلیل دیگری ما بر حجیت خبر واحد نداشته باشه، آیات و روایات و سیره و اجماع و همه رو بذار کنار، ما به این دلیل متقن عقلی اثبات میکنیم که ناچاری به این روایات موجوده قیدینا عمل کنیم به حکم این دلیل عقلی. این تقریب شیخ اعظم رضوان الله علیه. خب مرحوم شیخ سه اشکال به این دلیل عقلی بیان فرمودن که اشکال جواب آجی اگه وارد بشیم وارد میشه بر ما، ولی ذات که دیگه دو سه دقیقه به نه نیست انشاءالله. اشکالات شیخ فردا صلی اللہ علیه بند. این مسئله کلاس هم عرض کنیم، عده از دوستان مایلن که این کلاس اصول ساعت 9 باشه. بله خب حالا تا اونجا ما جای مناسبی خیلی پیدا نکردم. دوستان البته بعضی جا زحمت کشیدن، بعضی جاش هم استخاره کردم که زحمت کشیده بودم، خیلی بد اومد. بله زاست که ساعت 9 کلاس اونجا، یک کلاس کوچیکی اونجا هست، ما اونجا کلاسی داریم ولی اون خیلی کوچیکه. حالا علی عیالن احتراماً به دست حضرت استاد مواجد الله وعید خرازانی دامت الله که دقشون رو بعد از ظهر بوده آوردن صبح، من خیلی مایلم که اگر بشود احتراماً به درس ایشون و اینکه بعضی از دوستان اون درس هم میخوان شرکت بفرمایند تعویض بشه، از نظر من این میل وجود داره، ولو برام یه خود زحمت هست اون درس 9 و در پشت سرم بودن القا موجب خستگی میشه، ولی در این حال احتراماً به حضرت استاد دامت الله و دوستانی که بخوام در اون درس مشرف بشن به استفاده بکنم من حرفی ندارم. اگه که دوستان حاضر باشن این تعویض به شرط این که اونایی که ساعت 9 باشن هستیم که حالا این بود باشن صحبت کنم اگه آمده باشن، اونا هم مشکلی در تعویض نداشته باشن و الا دیگه حق اونا از سابق بوده و نمیشن. حالا انشاءالله ببینیم. اینجا هم من امروز اومدم خدا آقای جینا گفتن که فعلا نمیتونیم، مگر اینکه حالا رایزنی بشه با بعضی از آیون من جمله استاد محترمی که اینجا ساعت 9 درس میدن، اگه باشون صحبت بشه ایشون حاضر باشن 8 تا بیارن ما میتونیم بیان کنیم. صلی الله علیه. الله
ایشون در مقام استدلال در مقام نحوه عمل اخبار نیست که بخوام بگیم که در مشاهده تعالی رو بخوام
بگیم هر نگرم
خود شیخ بگیم این که ایشون میگه لغت استدلال
تعلیز
خود ایشون
بگیم خودش
نیم جا فقه هست سال سرده همون دایی برای سر دارت را بگیم
نه بالایی سر خود دارت
خودی داره سلام سلام سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام